اصول 5-4-95-5-94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا بحث در علم اجمالی رو تو جهت که مناسب با بحث قطع بود دو جهتش رو مورد بحث قرار دید. جهت اول این بود که عقلی که حاکم بالاستقلال است در باب اطاعت و عصیان، فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجیز تکلیف نمی بیند. این را جهت اولا بود بحث کردی. جهت ثانیه بحث این است که خب بعد از این که عقل فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی در تنجیز تکلیف نمی بیند، آیا شارع اقدس می تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی به حیث که در شبهات وجوبیه ترک کند همه اطراف را و در شبهات تحریمیه اتیان کند همه اطراف را؟ آیا شارع اقدس می تواند یه چنین ترخیصی بدهد؟ آقای آخون فرمود بله می تواند، چون واقع منکشف نشده است تمام الانکشاف و لذا رتبه حکم ظاهری درش محفوظ است، پس شارع می تواند ترخیص در بفرمایید مخالفت قطعیه بده. این کلام آقای آخوند رو مناقشه کردیم و عرض کردیم فرمایش رو مبنای خود آقای آخوند اگرچه صحیح هست، لکن اون مبنا مورد قبول ما نیست، بنابراین این فرمایش هم پذیرفته نمی شود. پس شارع اقدس نمی تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی. حالا میرسیم بحث جهت ثالثه بحث، بحث امروز. در این جهت ثالثه بحث میخوام ببینیم خب علا فرضی که شارع اقدس بتواند ترخیص بدهد، علا فرضی که شارع، چون ما گفتیم نمیتوند ترخیص بدهد، بنابراین رو مبنای ما دیگه جهت ثالثه بحث خود به خود منتفی است. لکن تو اون مبنایی که میگه بله شارع میتواند که ترخیص بدهد، وقت جهت ثالثه بحث این است که علا فرضی که شارع میتواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی، آیا چنین ترخیصی هم واقع شده است؟ یعنی ادله اصول عملیه، اصول عملیه شریعه، آیا می تواند همه اطراف علم اجمالی رو بگیرد؟ و مثلا شما نسبت به همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کن، آیا این امکانش هست یا؟ این جهت ثالثه بحث است که می بایست مورد بحث قرار بگیرد. در مرحله اثبات احسنت. یعنی جهت ثانیه بحث ثبوتی بود، حالا در جهت ثالثه می رسیم به مرحله اثبات. یعنی لوفورز شما گفتید که بله مانعی ندارد، می تواند شارع ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، می تواند، یعنی ثبوتاً ممکن است. خب حالا در مقام اثبات آیا شارع اقدس چنین ترخیصی رو داده است یا نه؟ این جهت ثالثه بحث ماست که امرو بحث میکنم. شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف می فرماید نه، چنین ترخیص شرعی وارد نشده است. توجه فرمودید؟ پس در مقام اثبات شیخ اعظم نفی میکند، میگه نه، ما ادله اصول نافیه تکلیف نمیتواند که اطراف علم اجمالی رو بگیرد، بنابراین ترخیص شرعی ثابت نیست. چرا شیخ اعظم انصاری؟ می‌فرماید به خاطر اینکه اگر ادله نافیه تکلیف بخواهد اطراف علم اجمالی رو بگیرد، بین صدر روایات و ذیلش تناقض حاصل می‌شود، و چون تناقض بین صدر و ذیل مستحیل است، بنابراین ادله اصول نافیه تکلیف شامل حال علم اجمالی نمیشه. مثال بزنیم براش. یکیش مثلا از ادله اصول نافیه تکلیف این روایت است: کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام. درست شد؟ و در بعضیش هم دارد حتی تعرف انه حرامون به عینه. خیلی الان شیخ می‌فرماید اگر این روایت رو شما بخواهید در همه اطراف علم اجمالی چه کنید؟ جاری کنید. این اگر بخواهد در اطراف علم اجمالی جاری بشود، خب کل شیء هو لک حلال، هر موردی را از اطراف شبهه، از اطراف علم اجمالی این مشکوک. شما میخوان کل شیء هو لک حلال را در موردش جاری کنید. خیلی خوب، در موردش کل شیء لک حلال را جاری کردید. به ذیلش که میرسید میگه حتی تعرف انه حرام، تا اینکه تو بدانی که حرام است. و علم اجمالی هم دانستن است دیگه، شما میدونید. بنابراین بخواهید جاری بکنید صدر را، ذیل میگه تو میدونی که حرامه، چون علم اجمالی هم یه نحو علم دیگه، دانستن است دیگه. بنابراین وقت علم اجمالی هم یه نوع علم است و دانستن است، بنابراین این صدر با ذیل با هم تناقض پیدا میکنند. وقتی تناقض پیدا کرد، بنابراین نمیتواند که شامل حال علم اجمالی بشود. حالا عرض میکنم، فعلا فرمایش شیخ معلوم بشه و تا بعد ببینیم آیا فرمایش شیخ جوابی دارد یا نه. بنابراین یا ما توجه میکنید یه صدر دارد کل شیء هو لک حلال، خب این بله میتوند شامل بشه در موارد علم اجمالی. تک تک مواردش رو، تک تک اطراف رو شک داریم، کل شیء لک حلال میگیره بهش محل شک. اما پشتش میگه حتی تعرف انه حرامون. وقتی میگه حتی تعرف انه حرامون، عرفان دانستن، و علم اجمالی هم یه دانستن است دیگه. خب حالا عرض میکنیم که به عینی چیست. بنابراین علم اجمالی هم وقتی دانستن است، این ذیل ما میدونیم، به علم اجمالی میدونیم، بنابراین میدونیم حرام است. پس بخواد روایات جاری بشود، شیخ میفرماد تناقض بین صدر و ذیل روایت میشه. وقتی تناقض بین صدر و ذیل روایت شد، پس بنابراین روایت در اطراف علم اجمالی قابل تمسک نیست. درست شد؟ پس روایات اجمال پیدا میکنند. وقتی اجمال پیدا کرد دیگه بفرمایید که قابل جریان در اطراف علم اجمالی رو ندارد. ثم خود شیخ بر خودش اشکال میکنه که در برخی از روایات دارد حتی تعرف انه حرامون به عینه، یه به عینه دارد. آمده ان گفتند که مراد از این به عینه که به عینه شما بتونید بفرمایید که عرفان داشته باشید، شما عرفان به عینه جایز که علم تفصیلی باشه، چون در وقتی که علم اجمالیست شما به عینه نمیدونید، شما حالا نحو اجمال میدانید لا به عینه. بنابراین شیخ بر خودش اشکال کرده، پس این کلمه به عینه که در بعضی از روایات وجود دارد مراد از علم رو معلوم میکنه که مراد از علم فقط علم تفصیلی است، نه اعم از تفصیلی و اجمالی. بنابراین علم اجمالی خارج میشه. این اشکالی است که خود شیخ میکند بر خودش. ثم شیخ خودشون جواب میدن، میفرمایند که شما این کلمه به عینه را تأکید علم گرفتی. توجه میفرمایید، شما آمدی کلمه به عینه را به عنوان تمیز گرفتی برای معلوم، که این به عینه تمیز برای معلوم باشد، یعنی معلوم شما معلومی باشد که معلوم به عینه هست، وقت میشد علم تفصیل. لکن شما چرا این آمدید تمیز برای معلوم گرفتی که مفادش بشود علم تفصیل؟ شما بیا این کلمه به عینه را تأکید بگیر برای علم. اگر تأکید گرفتی برای علم دیگه علم اجمالی خارج نمیشد. میگه شما بدانید آن را دانستنی، تأکید برای علم باشد، نه تمیز برای معلوم که معلومت به عین معلوم باشد. اگر بله معلوم به عین بخواد روشن باشد میشه علم تفصیلی، اما اگر کلمه را آمدی به عینه را تأکید علم گرفتی، این دیگه بفرمایید که علم اجمالی را هم شامل می شود. بنابراین شیخ اعظم انصاری می فرماید اگر نوبت برسد به مقام اثبات، روایاتی که شما می خواهید ازش استفاده ی اصول نافیه رو بکنید در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمی شد، به خاطر تناقض بین صدر و ذیل این روایات. این فرمایش شیخ اعظم انصاری در بله فرائد اگر اشتباه نکنم جلد دوم صفحه حدود 404 اینا می شد. خب این بیان شیخ، بپذیریم بیان شیخ را یا نپذیریم؟ میگم ظاهر این است که فرمایش شیخ اعظم انصاری از جهات متعدد قابل مناقشه است. نقاش اول همون فرمایشی است که آقای آخوند در بحث استصحاب به شیخ وارد میکند و اون این است که همین بیان رو شیخ تو داستان استصحاب هم داره که استصحاب مناقضه بین صدر و ذیل روایات استصحاب واقع میشه، اونجا هم این بیان رو دارند. آقای آخوند اونجا تو بحث استصحاب این اشکال رو بهش میکنه، ما این اشکال آقای آخوند رو از اونجا آوردیم اینجا
و اون اشکال این است که آقای آخون می فرماید خیلی شیخ ما این بیان شما رو قبول کرد. این روایاتی که به این حیث است که می فرماید کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه یا انه حرام یا کل شیء لك طاهر حتی تعرف انه قذر، توجه می فرماید روایاتی که این نحو باشد که غایت درش ذکر شده باشد به این حیث، به فرض که ما بپذیریم این روایات بیان شما درسته، تناقض بین صدر و ذیل روایات واقع می شد. اما همه روایات یه چنین ذیلی را ندارد. ما روایاتی داریم به جای این که به این نحو باشه این جوره، ملاحظه بفرمایید، رفع ما لا یعلمون یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، توجه می‌فرمایید؟ خب روایاتی که اینجوری داریم ذیلی ندارد که شمای شیخ اعظم انصاری بفرمایید تناقض بین صدر و ذیل میشد. بنابراین شما به فرض روایات مزیله که ذیل داشته باشد، حتی تعرف انه حرام به عینه، حتی تعرف انه غزر به عینه، به فرض روایاتی که بله ذیل داشته باشد، تناقض در صدر و ذیلش پیش بیاد. خیلی اینا رو بذار کنار، اینا رو بذار کنار. اون روایاتی که مزیل نیست، ذیل ندارد، اونا رو استفاده کنه. اونا دیگه چرا کار نکنه؟ رفع ما لا یعلمون، میدونی این نجسه، این بخصوصه، نمیدونی رفع ما لا یعلم، میدونی حرام است به خصوصه، نه نمیدونم، رفع ما لا یعلم، الناس فی سعت ما لا یعلم، توجه فرمودید. بنابراین این پاسخ اول، مناقشه اول با شیخ انصاری که البته نقاش از آقای آخوند است، منتها تو بحث استصحاب آریه کردیم، از اونجا آوردیمش اینجا. این نکته اول. این روایات
در کنار هم می‌ذارید معنا کنیم. ما اگر روایات دیگری در نظر نداشتیم، غرب سریع. ما این روایات رو با هم باید در نظر
بگیریم. اطلاق و تقیید که نیست که روایاتی که ذیل نداشته باشد مطلق باشد و روایاتی که ذیل داشته باشد مقید باشد، که شما باید حمل مطلق بر مقید کنید. نه، این نه، چرا اینجور حساب بکنم؟ اشکالی نداره، روایت ها در کنار همه، اما هر کدوم استقلال داره. اطلاق و تقیید نیست که روایاتی که ذیل نداشته باشه مطلق باشه، روایات مزیله که ذیل دارد مقید باشه. وقت شما بگوید این مطلق باید تقیید بشود به این اطلاق، به این تقیید، این که نیست که. اون یه دست روایت برای خودش استقلال، اینم یه دست روایت برای خودش بل استقلال، با همین روایات کاری ندارن. اطلاق و تقیید اگر بود بین اینا فرمایش شما درست بشه، اطلاق و تقییدی نیست. الان آقای شیخ ادعا میکنن روایاتی که مزیله هست تناقض بین صدر و ذیلش چش. روایات مزیله رو بذار کنیم، روایاتی داریم که مزیله نیست، اونا رو چرا بذاریم کنار؟ اونا که بیل به کمرش نخورده، اونا خبری است که حجت است، و ما خبری رو که حجت است میبایست چیکار کنیم؟ اخذش کنیم. برای چی حجت رو بگذارم کنار؟ توجه کنید، این روایات ذیل نداره. خب اونا ذیل داره، اونا جاری نمیشه، چون تناقض بین صدر و ذیل میشه. اینا که تناقضی درش پیش نمیاد، چرا اینا جاری نشه؟
اینی که شما میگون مجموع رو در نظر بگید، اگر مجموع یکی باشه یعنی اطلاق و تقیید بشه، اطلاق و تقیید به حیث که اون مقید اون تقییدات بیاد این اطلاق هم قید بزنه، وقت میشه یکی. الان یکی نیست، دوتاست، دو دست روایت. و ثانیا مناقشه دوم میگم که علمی که اخذ شده است در این روایات ظاهر است عرفاً در اون چیزی که منافی با شک باشد و رافع شک باشد. توجه می‌فرمایید؟ به این که دقیقاً علم تعلق بگیرد به اون چیزی که شک به آن تعلق گرفته است. شما نجاست این ظرف رو میدانی؟ نه، مشکوک. خب تا کی این شک شما اعتبار ندارد؟ تا اون جایی که یه یقین یه علمی بیاد نسبت به خود این ظرف. توجه میکنید؟ نسبت به خود این ظرف. اون وقت اگر علمی یقینی آمد نسبت به خود این ظرف، اون شک سابق شما چه میشه؟ دیگه تبدیل به علم شده است. خیلی خوب، بنابراین علم شما باید متعلق بشود به همون چیزی که شک متعلق به اون شده است. خیلی خوب، شما علم شکتون چیه؟ طهارت و نجاست این ظرف، این ظرف خاص، این ظرف سمت راست. این ظرف خاص رو شما شک دارید طاهرون او نجسون. خب قاعده چی؟ طهارت، اصالت و طهارت، استصحاب طهارت اگر میدونستید قبلا پاک، همه اینا میگه چیه؟ میگه پاک است. خیلی خوب، حالا علم اجمالی شما بیاد، این علم اجمالی شما به این ظرف تعلق نگرفته، علم اجمالی شما متعلقش هاز از ظرف، آزاک از ظرف، او چی؟ تلک از ظرف. همینجور برید جلو. خیلی خوب، این علم اجمالی شما متعلقش با متعلق شکی شما با هم چه دارن؟ با هم فرق میکنن. بنابراین وقتی که متعلق با هم فرق میکنن، توجه میفرمایید؟ اینجا بله شما بفرمایید که این یکی حساب میشد. الان شما عالم شده ای به این که بله میدانی که این ظرف نجس است. من نمیدونم این ظرف نجس، واسه کجا میدونم این ظرف نجس؟ هنوزم این ظرف محل شکه. من میدونم یا این ظرف اول یا دوم یا سوم یا چهارم یکیشون نجس. متعلق علم اجمالی یاد دارد علی نحو تردیده، متعلق اجمالی یه جامعه است مردد بین افراد. کدوم یکی از اینا؟ نمیدونم کدوم یکی از اینا. اما شکم چیه؟ شکم به خصوص این ظرف. و لذا تو روایات استصحابم میگه لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر. انقضه به یقین آخر یعنی نقضش کن به یقین آخری که تعلق گرفته باشد، متعلقش متعلق همین شک باشد، نه متعلقش یه چیز دیگه باشد. فایده ندارد که، باید متعلق یقین آخر شما همین متعلق شک باشد. اگر متعلقش و متعلق شک یکی شد، بله دیگه شک خود به خود چه شده؟ از بین میرد. شما یقین دارید، به یقینتون باید عمل کنید. ما نحن فی اینجور نیست. مشکوک ظرف خاص است که آیا طاهرون او نجسون. متعلق علم شما چی چیه؟ متعلق علم شما یک چیست؟ جامعیست مردد بین افراد. شما میدونید یکی از این چهار تا ظرف نجس است؟ علم اجمالی اینه دیگه. کدومش هم هست نمیدونید؟ پس شما میتونید دستتون رو بذارید رو این ظرف خاصی که من شک داشتم آیا طاهر است یا نجسه، بگون هازا ظرف نجسون به علم اجمالی. میتونی اینا بگون؟ نمیتونه منو. پس متعلق علمتون و متعلق شکتون با هم اختلاف داره. وقتی متعلق علم شما با متعلق شک شما با هم اختلاف داشت، شیخ اعظم انصاری اصلا کجاش تناقضه؟ کجاش تناقضه بین صدر و زیله؟ روایت میگه چی؟ کل شیء لک طاهر. کل شیء لک طاهر یعنی هر چی شک داشتی نجسه، بگو چی؟ بگو پاک. کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه چی؟ غزرون به اینه، تا اونجایی که تو بدانی که غزر است. بدانی که غزر است ما... چی چیا بدونی غزر است؟ همینو، همین ظرف خاص را بدونی که غزر است. من نمیدونم این ظرف خاص غزر است. الان میدونم چهار تا ظرفی که اینجاست یکیش غزر است، اما آیا این ظرف خاص است؟ نمیدونم. پس الان هنوزم این ظرف خاص چه بفرمایید؟ نجاستش محل شک، محل تردید است. بنابراین جاری میشه، این روایات جاری میشه، هیچ مناقضه‌ای هم بین صدر و زیلش نیست. این جواب دوم به شیخ. در جواب اول تسلیم شیخ شدیم، گفتیم خیلی خوب، صد تناقض بین صدر و زیل صحیح هست، اما تو چرا، شمای شیخ اعظم چرا آمده اید و روایات مزیله رو، بیا روایاتی که مزیله نیست اونا رو بگی. رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون و امثاله. این چه بود؟ جواب اول شیخ. جواب دوم شیخ این است که اصلا ما میام چه میکنیم؟ اشکال حلی به شیخ وارد میکنیم. و اصلا تناقضی نیست. تناقض مال جایی است که شما متعلق شک و متعلق علم یکی باشد، بله میشه تناقض. اما الان متعلق شک شما با متعلق علم شما یکی نیست. وقتی متعلق این دوتا یکی نیست، کجاش اصلا تناقض؟ اصلا ما قبول نداریم تناقض. میگه کل شیء لک طاهر، این ظرف مشکوکه، طاهر است یا نجس؟ میگه اصالت و طهارت جاری کن، قاعده طهارت رو جاری کن، بگو طاهره. خب گفتم طاهره، میگه بگو طاهره تا اون وقتی که حتی تعرف انه غزر. انه چی چی غزر؟ انه این ظرف غزر. خیلی خوب، یعنی متعلق علم تو نجاست هاز از ظرف باشد. وقتی نجاست هاز از ظرف برات معلوم شد، دیگه نمیشد قاعده طهارت جاری کرد، دیگه اصالت و طهارت نمیشد جاری کرد. خب الان من علم اجمالی دارم یکی از این چهار ظرف نجس است. آیا من میدانم که این ظرف به عینه نجس است؟ نمیدونم. پس کجا تناقض بین صدر و زیل شیخ که دارید میفرمون؟ متعلق شک و متعلق علم باید شیء واحد باشد تا تناقض شما درست بشه. الان متعلق شک ما و متعلق علم ما شیئان است، دو چیزه. وقتی دو چیزه تناقضی درست نمیشه. پس بنابراین اصلاً تناقضی که شیخ می فرماین تمام نمیشه.
آخرش همین است که ما بگیم روایت شامل اجمالی نمیشه. این دیرت آه مثلا ما اصابه این میدونه ما یکیم به تفصیل تره احمد علم اجنان یک تفصیلیه یا فقط این تفصیلی رو میگه ما دوباره با همین شرقش گفتیم آخرش بکنم این ما هم بکنم این اجنانی و شامل نمیشه فقط این تفصیلی یعنی ادعا و تو تو سال کنیم که این روایت احمد یا فقط مال علم تفصیلی نباید تو سال کنیم
چشم شاید از این سومین مطلب روشن بشه. بعد شیخ فرمود در کلمه به عینه اشکال مناقشه سوم باشه. شیخ در کلمه به عینه که بله کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، همه چیز برای تو حلال است تا اینکه تو بدانی که حرام است به عینه، یا قذرون به عینه. تو اون روایاتی که کلمه به عینه را دارد شیخ فرمود آمدن گفتن این به عینه برمیگردد به چی؟ برمیگردد به معلوم، یعنی معلوم شما به عینه معین و مشخص باشد. وقتی که معلوم به عینه معین و مشخص باشد این میشد معلوم چی؟ به تفصیل. معلوم بالاجمال خارج میشد. توجه فرمودید؟ شیخ این رو گفت شما کلمه به عینه را نیا تمیز برای معلوم بگیر، کلمه به عینه را بیاد تأکید علم بگیر. بنابراین وقتی تأکید علم باشد دیگه منحصر به علم چه تفصیلی نمی شود. بگم شیخونا، یعنی میخواد بفرماید اگر شما از این قصه تناقض بین صدر و ذیل رفع ید بکنید دیگه کلمه به عینه نمیتواند شما را نجات بدهد. کلمه به عینه را نمیتونید بگون که کلمه به عینه علم تفصیلی رو فقط میخواد بگه، اونی که موجب میشد روایات جاری نشه تناقض بین صدر و ذیل است. کلمه به عینه را از به عینه نمیتونید استفاده کنید که فقط علم تفصیلی است، چون ما به جای اینکه کلمه به عینه را تمیز برای معلوم بگیریم می توانیم اون را تأکید علم بگیریم. بنابراین دیگه دلالتی ندارد که مراد علم تفصیلی است. میگم این فرمایش شیخ علی فرضی که ما فرمایش شیخ را بپذیریم، بله در مثل معتبره مسعدت ابن صدقه که دارد کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، درست فرمایش شیخ رو شاید بشد قبول کرد، یعنی به عینه رو تأکید بگیریم برای علم. اما در مثل روایت عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش هم حلال هست هم چی؟ هم حرام. فهو لک حلال، برات حلال است. حتی تعرف الحرام منه به عینه، اینجا دیگه نمیتونی این به عینه را تأکید علم بگیری. چرا؟ چون قبل به عینه یک کلمه یه چه دارید؟ منهو دارید. حتی تعرف الحرام منهو به عینهی، قبل کلمه به عینهی شما یه منهو دارید. این منهو چیه؟ این منهو برمیگردد به چی؟ به اون کل شیء. کل شیء که درش چیه؟ هم حلال است هم حرام است. خیلی خوب، اون چیزی که درش هم حلال است هم حرام است، این برای تو حلاله، تا این که حرام از اون شیء را بعینش بشناسی. حرام از اون شیء را به عینه بشناسی. اینجا حرام به عینه میشد کدوم حرام؟ یعنی حرام تفصیلی، یعنی حرام تفصیلی. یعنی اینجا دیگه شما مجبورید کلمه به عینه را تمیز بگیرید برای معلوم، که میخواد معلوم رو بگد تفصیلا بشناسی. در جا میفرمایید شما میخواین ازدواج کنید، زنایی هستن بر شما حرامن، زنایی هستن نکاحشون بر شما چیه؟ حلاله، جایزه. الان یکی رو دست روش گذاشتید، نمیدونین آیا جزو حروم هست یا جزو چی؟ حلال هست. نمیدونین آیا یه وقت گذر پدر زن شما به این منطقه افتاده است، یه زنی رو صیغه کرده است، الان بفرمایید این زن موجود چه میشد؟ این زن موجود میشد کی؟ میشد خواهر زن شما که شما از او اطلاعی ندارید. خواهر زنی که هویتش بر شما چیه؟ مجهوله. این احتمال، خصوص اگر پدر زن شما نکاح هم بوده باشد، این احتمال عقلایی هم میتوند باشد، خصوص اگه مدتی هم تو این منطقه رفت آمد داشته باشد. یه احتماله، اما شما این رو میدانید؟ نه. بنابراین میتونین این زن رو نکاح کنید؟ بله. چرا؟ چون حتی تعرفه انه حرامون، حتی تعرف الحرام منه به عینه، یعنی اون حرام منه از اون شعی را به عینه بده، باید بینهی ثابت بشد، ادلهی وجود داشته باشد بر این که این خواهر زن شماست. بله اگر ثابت شد خواهر زن شماست، بر شما حرامه. ان لا تجمعو بینن اختن، اما تا مادام که این مطلب ثابت نشده، نکاحش بر شما چیه؟ جایز است. بنابراین ملاحظه بفرمایید، بفرض تو روایت مسعدت ابن صدقه ما بپذیریم از شیخ که چه بفرمایید؟ بپذیریم که به عینه تأکید برای علم باشه و تمیز برای معلوم نباشه. قطعا در روایت عبدالله ابن سنان نمیشد این رو گفت، و بنابراین در روایت عبدالله ابن سنان به عینه تکلیف شما رو معلوم میکند که به عینه یعنی معرفت حرام از اون شی به عینه، یعنی شما باید اون حرام رو به عینه بدانی. حرام رو به عینه بدانی، به عینه یعنی علم تفصیل. میشد چی؟ میشد داستان، داستان علم تفصیلی. وقتی علم تفصیلی شد، یعنی علم اجمالی اینجا فایده ای نداره. نه، ما ادب و کاری اینجا نداریم، ما از ادب استفاده میکنیم برای عرض خودمون، اثبات مطلب. شیخ میگه این به عینه، این تأکید علمه، این به عینه رو نیاد تمیز معلوم بگیر بگو میشه علم تفصیلی. بنابراین اگه شیخ میخواد اینو بگه، شیخ میخواد بگه اشکال اینه که من بهت گفتم تناقض بین صدر و ذیل، اگه اینو پذیرفتی روایت ها جاری نمیشه، اگر نپذیرفتی توجه میکنید به عینه تو رو نمیتوند نجات بده که بگوی که کلمه به عینه یعنی علم تفصیلی، به این نمیتونی تمسک بکنی. در جمعه باید اشکالی من رو بپذیریم، خواهد حرف خودش رو بازم بکرس، میگه اگر تناقض بین صدر و ذیل روایت رو پذیرفتی، بله روایات شامل حال علم اجمالی نمیشن. اگر حرف من رو نپذیرفتی بخوای تمسک به کلمه به عینه بکنی، کلمه به عینه شما چرا میای تمیزه برای معلوم میگیری، تأکیده برای علم بگیر، تأکیده برای علم گرفتی، منحصر به علم تفصیلی نمیشه. درسته؟ این بیان شیخه. ما این بیان رو میخوام اشکال کنیم بر شیخ. بگم شیخونا به فرض ما رو فرمایش شما در روایت معتبره مسعدت ابن صدقه فرمایش شما جاری بشه، یعنی به عینه هم بتواند تمیز باشد برای علم که بشد علم تفسیر، هم بتواند تمیز برای معلوم باشد، تمیز معلوم که بشد علم تفسیری، هم بتواند تأکید برای علم باشد. بنابراین شما میگوید چرا تمیز میگیری؟ بیا تأکید بگیر. به فرض ما این بیان رو بپذیریم، شما در حالی که میدانید ظهور اولیه کلام بر چیه؟ ظهور اولیه کلام بر تأسیس، نه تأکید. شما وقتی میان تأکید میگیرید کلام رو دارید در واقع چکارش میکنید؟ از ظهور اولیش خارج میکنید. ظهور اولی تأسیسه. اگر ما تمیز بگیریم، تمیز یه تأسیس خودش، ولی اگر تأکید گرفتید که تأکید میشه همون حرف قبلی، همون قبلیه رو پافشاری کرده است. درسته؟ اما ظهور اولیه در کلام اینه که این حرف حرف جدیده. پس وقتی میخواد حرف جدید باشد باید تمیزش بگیری، نه تأکید. به فرض ما اینو صرف نظر بگم فرمایش شما شیخ در روایت مسعدت ابن صدقه صحیح، اما در روایت عبدالله ابن سنان اینجور نی. تو روایت عبدالله ابن سنان خوندم برای شما، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که هم حلال داره هم حرام، این برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه. یه منه اینجا داره که تو روایت مسعد منه نبود، حتی تعرف الحرام منه به عینه. این منه دیگه مانع میشد از این که شما این به عینه رو بزنید. هان تأکید بگیری برای چی؟ برای علم. چون میگه منه، یعنی از همین چیزی که توش حروم و حلاله، این حرومش را از حرام منه، منه از اون شی، حرام از اون شی را به عینه بشناسی، حرام از شی را به عینه بشناسی، میشد علم تفصیلی دیگه، دیگه میشه علم تفصیلی. و بنابراین اشکال شیخ اعظم منحصر بر مناقضه شما نیست. این به عینه اینجا افاده میکند. چرا افاده میکند؟ علم تفصیلی باید باشه. اشکال بفرمایید مناقشه چهار، لازم اونچه که شیخ میفرماید این است که ادله اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نشود مطلقا، چون تناقض بین صدر و ذیله، پس دیگه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. حال کن این که خود شیخ وقتی برسیم به جایی که در علم اجمالی داشته باشید آقای فرحبخش، که یه تعدادی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای شما خارج است، شیخ میگد چی؟ میگد اصول نافیه جاری میشد یا نه؟ میگه جاری میشد. وقت که بله رسائل میخوندیم میگفتن اگر شک کنیم آیا عبای من نجس است یا چی؟ یا بله کلای ملکه الیزابت. خب کلای ملکه الیزابت به من چه؟ من که پایان عمرم نگامم بش نمی افتد، چه بخواه رسد بخواهم بنابراین از محل ابتلای من چیه؟ خارج است. وقتی احد اطراف از محل ابتلای من خارج بود، یا احد اطراف یا یه تعدادی از اطراف از محل ابتلای من خارج بود، همه آقای میگن مانعی ندارد، اینجا اصل نافی جاری میشه. توجه فرمودید؟ حال کونهی که اگر ما بیان شیخ را بپذیریم تناقض بین صدر و ذیل باشد، مطلقا اصول نافی نباید جاری میشه. پس شیخ چجوری شما اگر احد اطراف یا یه تعدادی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج شد، شما میای میگوی خب اصول نافیه رو جاری کنی؟ چجوری میای میگو؟ هاکذا در اون جایی که مکلف بر اجتناب از جمیع افراد چی؟ قدرت نداره، نمیتوند همه اطراف رو ترک کنه، قدرت نداره، یا قدرت دارد اما موجب چیه؟ اسر حرج است. عقلا قدرت دارد، اما پدری صاحب به چه در میاد دیگه میخواد از همه اطراف اجتناب کنه؟ از جا میفهم؟ من میتونم از نونبایی های شهرم نون نگیرم؟ بله میتونم. اما باید چیکار کنم؟ هیچ. برای هر یه دونه نون که میخوام بگیرم باید برم یه شهری دیگه نونمو بخرم دوباره بیام تو شهر خودم. عقلا این قدرت هست، میتونم این کارو بکنم، اما خب این که پدری صاحب به چه در میاد که اسر حرج هر روز صبح به جای اینکه برم در این وایدار خونمون باید برم یه شهر دیگه نونمو بخرم و بعدم این که نمیشه که، این اسر حرج است. بنابراین آقایون میفرمایند در جایی که مکلف قدرت بر اجتناب از جمیع افراد ندارد، یا قدرت دارد اما اگر بخواد اجتناب بکند اسر و حرج است، تو این موارد هم میگن این را اعتنایی نکند و اصول نافیه را چه میداند؟ جاری میداند. و لذا دیرو اگر یادون باشد شبهه غیر محصوله را همینجور حل کردیم دیگه. ولی حالا انشاءالله طلب شما تو بحث خودش به تفصیل، اما یکی از راه های داستان حل شبهه غیر محصوره در اطراف علم اجمالی همین است که همه اطراف محل ابتلای مکلف نیست، هرچی هم برد جلو همه اطراف محل ابتلایش نمیشن، بنابراین اصل نافی جاری میشه. یا به فرض اگر همه افراد محل ابتلایش باشد قدرت بر ترک ندارد، به فرض قدرت عقلیه بر ترک داشته باشد اصل و حرج است. لذا در باب شبهه محصوره ما این بیان رو خدمت شما، شبهه غیر محصوره این بیان رو خدمت شما چه کردی؟ عرض کردی؟
در مورد شیخ بکنه، شیخ شما بکنیم
شیخ دارد میفرماید اصول نافیه اگر که بخواهد در موارد علم اجمالی جاری بشود بین صدر و ذیل روایت تناقض میشه. پسشو ببین، پس اصول نافیه جاری نمیشود. خلاص میگم خیلی خوب شیخ، ما اگه حرف شما رو بگیریم سه تا اشکال قبلیمون هم خدمت شما رفعیت میکنه. خیلی خوب، اگر اصول نافیه جاری بشود، اگر اصول نافیه به خاطر تناقض بین صدر و ذیل جاری نشود، خب شما در این موارد دیگه اصل نافی هیچ وقت جاری نمیشه. چجوری اگر احد اطراف یا یه تعدادی از اطراف از محل ابتلا خارج بود شما میگوی نه علم اجمالی اینجا تنجیز نداره، اصل نافی رو جاری میکنه؟ اصلا اصل حرج ولش، هیچ اصل حرجی هم نیست، اما یک یا یک طرف یا یه مقداری از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای من چیه؟ خارج است. وقتی از محل ابتلای من خارج است توجه فرمودید از محل ابتلای من خارج است. چرا جاری نشی؟ شما میگوی اصل نافی جاری نمیشه. خیلی خوب. اصل نافی که تو این فرض جاری نشود، توجه میفهم؟ خیلی. پس چه جوری شما میای میگوی که علم اجمالی در اون جایی که یه تعدادی از اطراف خارج محل ابتلاست، علم اجمالی تنجیز نداره؟ چه جوری میگوی تنجیز نداره؟ وقتی اصل نافی جاری نمیشه؟ توجه فرمودید؟ لذا این اشکال چهارمه بر شیخ است. اوستا حرج بذار کنار. اون جایی هم که شما قدرت ندارد اونم بذار کنار که بگوی تکلیف مشروطه به قدرت است. از محل ابتلا خارج. وقتی از محل ابتلا خارج است، شما باید با چی استفاده کنی عدم تنجیز علم اجمالی را؟ با جریان اصولی. میگو آقا چون از محل ابتلا خارج است، اصول نافی بلا معارضن جاری میشه. درسته؟ خب شما اصل نافی را از اول میگوی نمیتوند جاری بشه. چجوری وقت اینجا میگوی جاری میشه؟ و صلی الله علی محمد و آله. بله. سلام.